السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال نعمتهای مختلفی به ما ارزانی کرده. بعضی از این نعمتها ظاهر و آشکار هست، ما به راحتی می فهمیم نعمت بودن این نعمت رو، قابل تشخیص هست برامون. مثلا همین بدنی که باهاش حرکت می کنیم، اعمال روزانمون رو انجام می دیم، هر عضوش رو برای ما مشخصه که این نعمته. میفهمیم دستش نعمته، چشمش نعمته، گوش نعمته. یا در فضایی که زندگی میکنیم، اکسیژن خودش نعمته برای ما. این طبیعتی که هستیم نعمته. عقلی که خدا به ما داده برای اینکه این سرپناه رو بسازیم و درونش زندگی کنیم نعمته. اما بعضی از نعمتهایی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته آشکار نیست، ظاهر نیست، به راحتی آدم متوجه نمیشه که این نعمته. مثلا یک مثال خیلی راحت و واضحش رو بزنم، همین بینایی. چشم نه، بینایی. کسانی که چشمشون ضعیفه، مثلا اگر چشم من ضعیف باشه نتونم روی اون کپسول آتش نشانی رو بخونم که چی نوشته، من که چشمم ضعیف هست فکر میکنم چشم بقیه هم همینطوره. این برای من مشخص نیست که چشمم ضعیفه. این نعمت، بهره برداری من از این نعمت، سهم من از این نعمت کمه. تا کی میفهمم؟ وقتی برم دکتر بگه آه چشم شما ضعیفه، مشکل داره، بیا این عینک رو بگذار روی چشمت، بینایی سنجی کنیم چشم تو. بینایی سنجی که میریم، بعد که عینک میزنم میبینم او بابا مردم چه چیزا میدیدن ما نمیدیدیم. یک آقای عینکی تعریف میکرد برای من، میگفت من که عینک نداشتم مثل تلویزیون سیاه سفید همه رو اونجوری میدیدم، هر چی دور و بریم گفتم بابا نمیبینی تو. هم نه خیلی هم خوب میبینم، مثل شما ها دارم میبینم. خلاصه اجبار زن و بچه و دوروبری ها رفتیم بینایی سنجی. عینک رو که گذاشت رو چشمم، انگار مثلا این تلویزیون سیاه‌سفید قدیمی ما شده LED. چی قشنگ، تصاویر واضح، مرتب، پرش نداره، رنگیه. تازه اونجا ما فهمیدیم چشممون ضعیفه. بعضی از نعمتهای خدا آشکار نیست، واضح نیست. نه اینکه اون واضح نیست، ما متوجهش نمیشیم، ما نمیفهمیم که این نعمته. مثال دیگرش سلامتی. درد کلیه رو خدا نکنه کسی بگیره، ما هم نگرفتیم، خدا نکنه ما هم بگیریم، ولی چنان دردی داره که وقتی آقایون دکترها، آقایون اطباء میخوان مثال بزنن، میگن درد زایمان برای خانومها و درد کلیه برای آقایون. این دوتا یکیه، هر دوتا دم مرگ آدم رو میبره. اما وقتی درد نمیکنه، مشکل نداریم، همه چیز روتینه و سلامته، قدرش رو نمیدونیم. بزرگترین نعمتی که خدا به همه ما ارزانی کرده، اما قدرش رو نمیدونیم، خانواده همسر برای بزرگی این نعمت خداوند متعال میگوید این نعمت انقدر بزرگه، انقدر عظمت داره و مهمه که در ردیف نعمتهای بهشتی نقل میکنه، میگه برای بهشتی ها ازواج مطهره، همسران پاکدامنه، برای بهشتی ها همسرانی است که دور اونها میگردند، برای بهشتی ها همسرانی است که چنین و چنین و چنین. کیا همسر خوب دارن؟ خانومایی که آقای خوب دارن، آقایی که خانوم خوبی دارن. چقدر شکرشو کردین. خدا نکنه که مشکلی پیش بیاد دم این دادگاه های خانواده در ایران و دم دادگاه اینجا وایستیم. روزانه چقدر طلاق به چه بهانه هایی و چه مشکلاتی. خداوند متعال میگه این نعمت رو فقط برای اونها قرار ندادم، بله برای بهشتی ها هست درجه بالاش، ولی برای شما هم هست. من آیه قرآن رو از رو بخونم که اشتباه یا اصلا نخونم روزم باطل بشه. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، برای شما زوج خلق کردیم، همسر خلق کردیم. همسر خلق کردیم برای چی؟ ما با گیاه و حیوان یکی هستیم، فقط و فقط حفظ نفس. نه، لتسکنوا الیها، این نعمتیه که فقط به شما انسانها دادم. شماها زن میگیرید، شوهر میکنید، لتسکنوا تا آرامش داشته باشید. سکنا، خونه رو میگن مسکن. برای چی؟ برای همونی که هر کدومون وقتی میریم مهمونی مسافرتی چند روزی طول میکشه برمیگردیم خونمون، میگیم آخه خونه خود آدم یه چیز دیگه. توی خونه خودمه که من آرامش دارم، راحتم. مسکنم برای این میگن مسکن. لتسکنوا الیها، زن و شوهر به شما دادیم تا آرامش داشته باشید. اما شما نگاه کنید در جامعه امروز همین طوره یا نه؟ واقعا الان آرامش داریم؟ چرا آرامش نداریم؟ مشکل در خطاب قرآنه؟ نعوذ بالله. نه، امروز که روز وفات حضرت خدیجه هست، ستون تکیه‌گاه پیغمبر هست، میخوام یه نگاه کنیم به زندگی ایشون. چرا زندگی ما آرامش نداره؟ خانواده ما آرامش نداره؟ من نوعی که وارد منزل میشم، به جایی که حظ کنم از خونم، از خانمم، از بچه هام، نه حظ نمی کنم. وقتی میخوام کلید بندازم در خانه رو باز کنم، انگار که یک سپندی رو روی زغال انداخته، بالا و پایین میپرم. من ثانیه شماری میکنم که کی از دوباره به بهانه از خونه بیام بیرون. خانم ثانیه شماری میکنه که کی این میره بیرون. دوری و دوستی، بعضی ها میان میگن آقا طلاق ما رو جاری کنیم، میخوای اینا رو آشتی بدی، صلح و صفا بدی. میگه آقا زحمت نکش، خودتو خسته نکن. چرا؟ ما 6 سال دیگه از هم جدا زندگی میکنیم، بنده ایرانم ایشون اینجا. این زندگی امروز ماست، به طلاق کشیده میشه، لذت نمیبرم از زندگی. چرا؟ انشالله همه شما لذت ببرید، خدا محبت هاتون رو بین هم دیگه بیشتر کنه انشالله. بابا دعا میکنیم یه الهی آمین بگید، مثل اینکه شما خیلی مشکلی. انشالله خدا محبت هاتون رو بین هم دیگه بیشتر کنه. اولین مشکل و اولین جایی که ما به مشکل برمیخوریم تو معیار همسره. به آقای جوان میگه عزیز من بیا معرفی کنم نمونه یک دختر خوب رو، معرفی کنم یک نفر رو، پدر مادرت رو بفرست سراغش برای خواستگاری. میگه خوب چیه؟ میگه خب تو معیارات رو بگو. میگه آج آقا من قدم 110، همسرم باید باشه مثلا 100، یه 10 سانتی یه سر و گردن زن باید از شوهرش کوتاه‌تر باشه. عجب. خب بعدی آج آقا من مثلا وزنم 80 کیلوه، خانومم باید بشه 60 کیلو. خب گوسفند میخریم اگه وزنش انقدر باشه؟ این وقتی میخوای چیز دیگری بخری وزنش مطرحه. معیار بعدی تو بگو. میگه آج آقا ما اگر تو خانواده فقیر به دنیا اومدیم تقصیر ما نبود، ولی اگر پدرزنمون فقیر باشه دیگه تقصیر خودمونه. یه پدرزن میخوام که پولدار باشه. خب بعدی از لحاظ قیافه میخوام دختر سال آمریکا باشه. خب تمامه، همین حرفت همینه. آره خب و شما که برو انشالله میگیم خدا یکی برات بسازه اینجور که تو میخوای فعلا نیست. میری پیش دختر میگه یک آقا پسره خیلی خوبه، مؤدب هست، بفرستیم خواستگاری. حالا بعد از این که ما نه جلو خواستگار نمیریم و ما میخواییم درس بخونیم، بعد از همه این تعارفات رو که کنار بگذاری شروطش رو بیان میکنه. خب شروطتون چیه؟ اول بنده لیسانسه هستم، شوهر من کمتر از فوق لیسانس و دکترا نباید باش. بنده الان خونه بابام ماشین ندارم، ولی شوهره باید یه مزدا 3 بخره حتما. تمام ملاک‌های ما، تمام معیارهای ما، شابلون ما از یک آدم برای همسرگزینی فقط شده همین چیزای ظاهری، قدش، وزنش، قیافش، پولش و غیره. حضرت خدیجه شمی رو استراحت میکرد، خواب دید که خدا که خورشید از آسمان پایین آمده، دور کعبه میگرده و طواف میکنه. این خورشید بعد از طواف کعبه آمد وارد خانه خدیجه شد، از خانه خدیجه نورش تلألق کرد به تمام دنیا. عجب خوابی. صبح بیدار شد، فرستاد سراغ ورقت ابن نوفل. ورقت ابن نوفل اولا آدم دانشمندیه، کتب قدیمی خودش رو همه رو خونده اولا، دومن از لحاظ ایمانی آدم سطح بالاییه. ورقت ابن نوفل آمد گفت دایی جان، دایی حضرت خدیجه میشه این ورقه، خواب دیدم عجیب، اینم خوابمه، تعریفش تعبیرش چیه؟ فرمود شما با یکی از بزرگان ازدواج میکنی، بزرگی که این بزرگی این فرد در تمام دنیا میپیچه و به تسخیر او در میاد، این بزرگی او دنیا به تسخیر او در میاد. عجب تعبیرش از خوابش عجیبتر. شاید این خواب رو حضرت خدیجه حدود مثلا 23-4-5 سالگی دیده باشن، چون 25 سالگی با پیغمبر ازدواج کرد. خدیجه کاروان‌دار تاجر، اما نه مثل من و شما، تاجر 400 شتر یک کاروانش رو تشکیل میده. 400 کنیز و غلام داره که در مکه به رتق و فسق امورش میپردازن. یک پیشبینی که الان از ثروت خدیجه میشه 20 میلیارد دینار یا کمی کمتر دینار طلا ثروت خدیجه است. طبیعیه انسانی که اینطور تاجره با این عظمت پولی دنبال کارگر میگرده. ایام ایامیه که از یمن از جاهای دیگه اموال آمده به مکه سرازیر شده. این اموال رو با اموال مکه حضرت خدیجه میخواد ببره طرف شام، سوریه و فلسطین. اونجا بیان تجارت کنن، سود بگیرن و برگردن. خب میان افراد ثبت نام میکنن. یکی از ثبت نام کننده ها عجیبه، نورانیت داره توی چهرهش، نور داره هم توی چهرهش، و وقتی راه میره این نور با این راه میره، پرت و افکنی میکنه در دوروبر خودش. خدیجه نسبت به این فرد حساسه. زنگ بار حرکت کاروان تجاری شام میخوره. خدیجه میخواد، میگه غلامش رو به نام میسره، میگه به این اطمینان داره، این آدم دروغویی نیست، امینه. میگه میسره بیا، تو وظیفه داری با این کاروان بری شام برگردی. اون چه که اتفاق میفته ریز به ریز، جزء به جزء برام گزارش کنی. نه گزارش تجاری، گزارش تجاری نمیخوام، کی فروخت، کی خرید، چند خرید، نمیخوام اینا رو، نمیخوام خبرهای معمولی کاروان کجا رسید و کجا رفت، نه اینها رو هم نمیخوام. چی میخوایی؟ گفت اتفاقات عجیبی که میفته رو برای من بگو. او اتفاق عجیب، سفر تجاری میریم میایم دیگه، اتفاق عجیب نداره دیگه تو این سفر. گفت نه برو. این آقای میسره همراه کاروان شد. در مرز شام، یا اینکه هنوز از عربستان خارج نشده، رسیدن به جایی، به معبدی. آقایی به نام بحیرا توی این معبد هست. از دور نگاه کرد این معبد در جای بلندیه، جای هر کسی نیست. از دور نگاه کرد، دید در غروب آفتاب روشنایی هست. تعجب کرد، غروب آفتاب روشنایی نداره مثل الان ما. فرستاد خادمش رو، گفت برو ببین چه خبره اونجا، چرا نوره، اگر یک آتش عظیمی باشه که این نور هست، برو ببین چه خبره. رفت آمد، گفت یک کاروان تجاری داره میاد از مکه. تعجبش بیشتر شد. هیچ خبری نیست، این نور هم هست. کاروان پای اون محل معبد استراحت میکنن. معبد جای بلندیه، کسی کاری به کار این آقای راهب نداره، به این صاحب معبد کسی کاری نداره، این هم به کسی کاری نداره، مشغول ذکر و تسبیح و مناجات خودشه. فرستاد این آقا، این راهب فرستاد سراغ این کاروانی ها، گفت امشب شام مهمان من، همه بیایید بالا. خیلی عجیبه، این همه ما رفتیم و اومدیم تو دعوت نکردی، حالا این دفعه چی شده؟ با ما اشتید گرفته؟ گفتم باشه قبوله میایم. خوشحال که در سفر یک صرف جویی کردیم، سودمون هم بیشتر میشه، برگردیم سود بهتری میبریم. خب بریم بریم که دیر نشه. همه بلند شدن، جهازهای شتران رو باز کردن، زمین گذاشتن، ولی شتر که نمیره اون بالا، چه کنیم؟ نگه داریم همین جوان خوشنیما رو، همین جوان رو نگه داریم. این جوان کسی نیست جز خاتم الانبیا محمد مصطفی. ما یه اخلاقی داریم که این اخلاق مال هممونه، نه اینکه مال قبلی ها بوده مال ما نبوده. جوان که میبینیم خیلی بهش اعتماد نداریم، خیلی به قول مثلا امروزی ها عددی حسابش نمی کنیم. همه بارها رو که گذاشتن زمین، شترها رو بستن، دوغال کردن، گفتن خب کی بمونه؟ گفتن از همه کمتون و سالتر کیه؟ گفتن محمد و حضرت پیغمبر. شما باش پیش وسایل، ما میریم شام و میخوریم و میام. فرصت من تمام، ادامش باشه برای انشاءالله فردا شب. خداوند متعال توفیق درک و استفاده بهینه از این ماه مبارک رو به همه ما عنایت بفرماید. دوروبر خودتون رو نگاه کنید عزیزان، افراد زیادی بودن که سال پیش در این مسجد یا با شما در بقیه حسینیه ها و مساجد بودند، امسال نیستن، یا با شما نیستن یا در خاک خوابیدن. عصر جمعه به یاد اونها، به یاد پدرها و مادرها، ذوی الحقوق، امام و شهدا، همگی با هم رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.